Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
سلام، شما دارید اپیزود 36 پادکست داکس رو میشنوید. من هم پیمان بشردوست هستم، یه آدم علاقه من به فیلم های مستند که در مورد جذابترین مستندهایی که دیدم تحقیق میکنم و نتیجه رو توی این پادکست براتون تعریف میکنم. در قرن‌های قبل پادشاه‌های بریتانیا روابط بیرون از ازدواج هم داشتن، یعنی خارج از ازدواجشون با معشوقه‌های هم در ارتباط بودن، گاهی اوقات نه یکی و دوتا بلکه چند تا. این مسئله در خیلی از کشورهای دیگه هم بود، البته در ایران هم بود دیگه، مثلا در زمان قاجار که در موردش به نسبت زیادتر نوشته شده میدونیم که مثلا فلان پادشاه چندین همسر و صیغه‌ای داشته. این پدیده در بریتانیا به عنوان معشوقه یا میسترس وجود داشته. دلیل این مسئله که یک پادشاه که خودش متأهله چندین معشوقه یا میسترس داشته باشه، یکیش این بود که پادشاهان در اون دوران قدرت خیلی زیادی داشتن. پادشاه خودش رو صاحب جان و مال و همه چیز کشور میدونسته و دستش برای هر کاری باز بوده. دلیل دوم اینه که معمولاً پادشاه روابط عاشقانه‌ای با همسر خودش نداشته، چون وقتی که جوون و هنوز یک شاهزاده بوده پدرش تصمیم می‌گرفت که باید با فلان شاهزاده ازدواج کنی، مثلا با شاهزاده فلان کشور. این بود که معمولاً پادشاه‌ها از ازدواجشون راضی نبودن و عشق رو توی روابط خارج از ازدواج جستجو می‌کردن و این مسئله کاملاً جا افتاده بوده و حالت پنهانی هم نداشته. حداقل در دربار و خاندان سلطنتی بریتانیا بیشتر اوقات می دونستن که معشوقه های پادشاه کیا هستن. در تاریخ هم هست که معشوقه های هر پادشاه بریتانیا چه افرادی بودن. مثلا فلان پادشاه میسترسش یا معشوقش فلانی و فلانی و بهمانی بوده. حتی در مورد اون معشوقه هم کلی اطلاعات وجود داره که خانوادش کی بودن، کجا بزرگ شده و بعد کجا مرده. چون معمولاً معشوقه های پادشاه هم از خانواده های اشرافی و شناخته شده بودن. البته خب استثناءاتی هم وجود داشت و گاهی اوقات افراد غیر اشرافی هم معشوقه پادشاه می شدن. هول و هوش سال 1900 میلادی ادوارد هفتم پادشاه بریتانیا بود. ادوارد هفتم 50 و چند ساله و متأهل بود و چند تا هم معشوقه داشت. ادوارد هفتم پسر بزرگ ملکه ویکتوریا بوده و سالها منتظر بوده که بعد از مادرش به سلطنت برسه. آخرین معشوقه‌ای که ادوارد هفتم داشته زنی بوده به اسم آلیس کپل. آلیس یک زن متأهل بود و همسرش هم یک نظامی بود. آلیس کپل آخرین معشوقه ادوارد بود ولی تبدیل شد به سوگلی پادشاه و جایگاه ویژه‌ای براش داشت و حتی وقتی که ادوارد هفتم در بستر مرگ بود هم آلیس کپل هم در کنار اعضای خانواده پادشاه همونجا حاضر بود و گریه می‌کرد. پس چی شد؟ آلیس کپل معشوقه ادوارد هفتم سال 1910. حالا میریم به 70 سال بعدش. دوروبر سال 1980 هست و شاهزاده چارلز پسر بزرگ ملکه الیزابت دوم 30 سالگی رو هم رد کرده بود ولی هنوز مجرد مونده بود که این برای یه ولیعت اونم تو اون دوره، یعنی این که خیلی برای ازدواج دیر شده بود. گرچه چارلز در سالهای قبلش با دخترای زیادی دیت کرده بود و هنوز هم هر از گاهی با دختر جدیدی آشنا می شد، معاشرت می کرد، اما هیچ کدومشون به سرانجام نرسیده بود. با این تأخیر در ازدواج و با اون خیلی عظیم دخترانی که ملاقات کرده بود، شایعاتی پشت سرش درست شده بود که این آدم فقط دنبال عیاشیه، ازدواج نمی کنه و اصلا آدمی نیست که بخواد تعهدی رو قبول بکنه. چند سال قبلش چارلز با یه دختری در حال قرار مدار بود که اونجا با خواهر 16 ساله اون دختر آشنا شده بود که اسم اون دختر 16 ساله دایانا بود. چارلز بعداً با خود دایانا دوست شد اما دوستیشون ادامه پیدا نکرد. اما حالا که هلوهوش سال 1980 هست، این دو نفر توی یه مهمونی هم رو دیدن و از اونجا دوباره چند وقتی با هم بیرون رفتن و به سبک عشاق اون دوره بیشتر هم تلفنی با هم دیگه صحبت می‌کردن و کمتر هم رو ملاقات می‌کردن. واقعاً هم میشه گفت که خیلی کم هم دیگه رو از نزدیک دیدن و قبل از اینکه رابطه‌شون قوام بگیره، شکل بگیره، چارلز پیشنهاد ازدواج رو داد و دایانا هم بله رو گفت. میشه گفت که رابطه‌شون خیلی هول هولکی جلو رفت. این مسئله دیگه مال سال 1981 بود. دایانا از یه خانواده اشرافی بود و از دور با خاندان سلطنتی بریتانیا ارتباطاتی داشتن. مثلا مادر بزرگش با ملکه مادر، یعنی مادر بزرگ چارلز، دوست صمیمی و نزدیک بودن. زمانی که این دو نفر با هم ازدواج کردن، چارلز 33 ساله و دایانا هم 20 ساله بود. یعنی اختلاف سنیشون هم زیاد بود. دایانا یه دختر زیبا از طبقه اشراف بود، ولی از همه مهمتر برای خاندان سلطنتی این بود که اون باکره بود و این یک شرط تعیین کننده برای همسر پادشاه آینده بود. بالاخره چارلز تصمیم گرفته بود که ازدواج کنه و این پدر و مادرش، یعنی ملکه و شاهزاده فیلیپ، رو خوشحال میکرد. چون که گفتن دوران طولانی مجرد بودن چارلز باعث شده بود که سوژه جرایت بشه که بگن آیا چارلز آدم عیاشیه؟ این آدم با همچین روحیاتی میخواد واقعا پادشاه آینده بریتانیا بشه؟ بعد یه دفعه دختری به زندگیش اومده بود که باعث شد کلی به اعتبارش اضافه کنه. جشن عروسی دایانا و چارلز یکی از مجلل‌ترین و به یاد ماندنی‌ترین عروسی‌های خاندان سلطنتی شد. به هر حال عروسی ولیعت دیگه، مردم رفته بودن که عروسی شاه و ملکه آینده رو ببینن. ملکه الیزابت هم که حالا دیگه مادر شوهر شده بود، به قول خودمون سر عقد یه جواهری که خودش خیلی دوستش داشت رو به دایانا به عنوان رونما کادو داد و اونم جواهری بود که خودش از مادر بزرگش گرفته بود. اینجا کادو داد به دایانا. حالا این رو داشته باشید، برمیگردیم بهش بعدن. عروسی رو که گفتم خیلی ها رفته بودن که از نزدیک تماشا کنن. تازه غیر از اونم این عروسی یکی از پربیننده ترین عروسی‌های دنیا بود. 750 میلیون نفر در دنیا از تلویزیون این عروسی رو تماشا کردن. دایانا توی کلیسای سنت پل بله رو گفت، اما داماد یادش رفت که عروس رو همونجا ببوسه. به جاش وقتی که بعد از مراسم به روی بالکن کاخ باکینگهام رفته بودن، اونجا هم رو بوسیدن که این بوسه هم معروف شد و بعدش بوسیدن در روی بالکن کاخ باکینگهام توی عروسی‌های سلطنتی بعدی تبدیل شد به یک رویه. A kiss, which receives a roar of approval from the crowd, who call the couple back and back again onto the balcony. It's hard to argue with half a million people who know what they want. چارلز و دایانا عنوان پرینس و پرینسس ولز رو داشتن که توی اپیزود قبل گفتم، یعنی اینکه وارث تاج و تخت هستن و شاه و ملکه آینده میشن. بلافاصله سال بعدش بچه اول این زوج، یعنی ویلیام، به دنیا اومد نوزاد سلطنتی. دربار سلطنتی که برای هر چیزی سنت و تشریفات خاص خودشون رو تعریف کردن و دارن، در کاخ باکینگهام برای نوزادان سلطنتی هم یک رویه‌ای رو دارن و اجرا میکنن. وقتی که یک شاهزاده‌ای به دنیا میاد، شبیه به قرن‌های قبل یک یادداشت بزرگ رو در حیاط کاخ نصب میکنن که آره نوزاد سلطنتی به دنیا اومد، دختره یا پسره و غیره. نوشته رو توی حیاط کاخ میذارن و مردم هم از پشت نرده‌های کاخ میخوننش. پسر دوم این زوج هم، یعنی شاهزاده هری، در سال 1984 به دنیا اومد. دایانا و چارلز با همدیگه وظایف سلطنتی رو انجام می دادن. به مسافرت می رفتن، در رویدادهای مختلف حضور پیدا می کردن و همه این زن و شوهر رو تحسین می کردن که چقدر شما گلید، چقدر به هم می آید و از این حرفا. اما توی اپیزود قبلی هم گفتم از روی ظاهر رابطه آدم ها نمی شه قضاوت کرد. برخلاف اون چیزی که در ظاهر بود، همه چیز خوب نبود که هیچ، بلکه خیلی هم بد بود. چارلز قبل از ازدواجش با دایانا یک عشقی رو تجربه کرده بود و هنوز احساساتش نسبت به عشق اولش قوی بود و توی سرش مونده بود. عشق اولش کی بوده؟ زنی بوده به اسم کامیلا پارکر یا کامیلا پارکر. یادتونه اول اپیزود در مورد آلیس کپل، معشوقه ادوارد هفتم صحبت کردم؟ دست بر قضا کامیلا پارکر نتیجه آلیس بود، یعنی نواده همون آلیس کپل که گفتم. کامیلا توی یک خانواده اشرافی بزرگ شده بود و وقتی که هم چارلز و هم کامیلا 20 و چند ساله بودن، این دوتا همدیگر رو دیده بودن و با همدیگه سر و سری داشتن، اما با هم ازدواج نکردن. چند سال بعدش کامیلا درست شبیه به مادر بزرگش با یک افسر ارتش به اسم اندرو پارکر ازدواج میکنه. اندرو پارکر هم یک نظامی از خانواده های اشرافی بریتانیا بود. اینقدری جز خانواده های اشراف بود که خود همین آقا مجردیش یه دوره‌ای با دختر ملکه هم قرار مدار داشت، ولی آخرش با کامیلا ازدواج کرد و بعد هم صاحب دوتا بچه شدن. پس کامیلا که ازدواج کرد و متأهل شد، چارلز هم چند سالی مجرد موند و بعدش هم که با دایانا عروسی کرد، اما کامیلا هنوز معشوقه یا میسترس چارلز باقی مونده بود. کامیلا نواده آلیس و چارلز هم از نواده ادوارد هفتم. این دو نفر با اون همه شباهتایی که به اجدادشون داشتن، انگار میخواستن راه اونا رو برن. کاری هم به این نداشتن که هر دوتا الان دیگه متأهل هستن و ضمن این که کارهاشون زیر ذره‌بین نگاه جامعه هستش. چارلز از اولش هم دلش به ازدواجش نبود و دوست نداشت با دایانا زندگی کنه. این بود که شروع کرد به سفرهای خارجی و داخلی رفتن بدون دایانا. به بهونه وظایف سلطنتی بیشتر اوقات خونه نبود. دایانا هم بیشتر وقتش رو در کاخ باکینگهام تنها بود. دیگه به ندرت با همسرش چارلز وقت مشترک داشتن. تا سال 1987 بیشتر مردم متوجه غم و ناراحتی دایانا نشدن. اما دیگه از اون زمان وقتی که این دو نفر در انظار عمومی با هم دیگه بودن، تابلو بود که این دو نفر صنمی با هم دیگه ندارن. چارلز رابطهش با کامیلا بیشتر و قویتر شده بود. دایانا هم شستش متوجه قضیه شده بود و ماجرا رو میدونست. حتی توی یه مهمونی اتفاقی با کامیلا روبرو شده بود و بهش پریده بود که من همه چیز رو راجع به شما دوتا میدونم، منو احمق فرض نکنید. دایانا دل شکسته و عصبانی بود و کم کم اونم شروع کرد به ملاقات کردن مردای دیگه. حالا برای اینکه قضیه عجیب‌تر هم بشه، این رو هم بگم که شوهر کامیلا یعنی اندرو پارکر هم توی همین فازا بود و با زنای دیگه ارتباط داشت. خلاصه داستان عجیب غریبی بود. صد رحمت به سریالای کلمبیایی. دو تا زوج، یعنی چهار تا زن و شوهر که به شریکاشون خیانت می‌کردن و از اوضاع همدیگه هم مطلع بودن. تازه مسئله قابل تأمل و ناراحت کننده این بود که اینا بچه هم داشتن. مثلا این زوج سلطنتی، چارلز و دایانا، دو تا پسر داشتن، ویلیام و هری. ویلیامی که بعد از ملک و شاهزاده چارلز نفر بعدی در صف سلطنت بوده و هنوز هم هست. گفته شده که ملکه در اون زمان تلاشایی کرد که دایانا رو زیر پر و بال خودش بگیره و ازش حمایت کنه که زندگی اینا ادامه پیدا کنه. اما اولا دیگه دیر شده بود و ملکه شاید چند سال قبلترش باید این کارا رو میکرد و ثانیاً روحیه دایانا شباهتی به روحیه خاندان سلطنتی نداشت. برای دایانا تمام اون تشریفات سلطنتی و از جمله شخص خود ملکه حوصله سربر و خسته کننده و اضافی بودن. کلن دی ان ای این آدم یعنی دایانا با چارلز و خانوادش فرق داشت. روحیاتشون متفاوت بود. به نظر دایانا خاندان سلطنتی بریتانیا پر از آدمای سرد و بی‌احساس بود. دایانا قوانین کاخ رو دوست نداشت. مثلا یکی از پروتکل‌های درباری اینه که خانم‌های خاندان سلطنتی باید دستکش بپوشن. اما دایانا این قانون رو نقض می‌کرد. دستکش نمی‌پوشید. دایانا فعالیت‌های خیریه زیادی می‌کرد. می‌دید رسانه‌ها توجه زیادی بهش می‌کنن. از اون موقعیتی که در اختیارش بود برای خیریه و کارهای انسان دوستانه استفاده می‌کرد. هم در بریتانیا و هم در کشورهای دیگه. مثلا به کشورهای در حال توسعه می‌رفت، با فقرا یا با افراد بیمار می‌نشست صحبت می‌کرد و باهاشون دست می‌داد. در سفر رسمی و مقابل دوربین. در سال 1991 بیماری ایدز ترسناک‌ترین چیز ممکن بود. ایدز کرونای اون موقع بود. مردم از ایدز وحشت داشتن. ایدز نه تنها یه بیماری ناشناخته و لاعلاج بود، بلکه مردم میگفتن که آدمایی که انحراف جنسی دارن ایدز میگیرن. اون موقع اینطور میگفتن. برای همین افراد مبتلا به ایدز از جامعه طرد میشدن. مردم بهشون میگفتن چیکار کردید ایدز گرفتید؟ یعنی خود بیماری یه طرف، شماتت مردم هم یه طرف. اما دایانا وقتی که با یه بیمار مبتلا به ایدز ملاقات کرد، باهاش بدون دستکش دست داد و با مهربونی هم باهاش صحبت کرد. میخواست این کارو کنه که مردم از بیمارای مبتلا به ایدز نترسن. دلیل اینکه دستکش نمیپوشیدم این بود که میگفت اون طرف مقابل منم یک انسان مثل من. من دوست دارم وقتی کسی رو ملاقات میکنم فارغ از جایگاهامون مثل دوتا انسان با هم دیگه دست بدیم. این حرفا و این کارا باعث محبوبیت بیشتر دایانا شده بود. دیگه بهش میگفتن شاهزاده مردم. یعنی این از ماست، مثل خود ماست. مردم براش سر و دست میشکستن. اما این کارا مخالف قوانین تشریفاتی بود و خصوصا ملکه این کارا رو اصلا دوست نداشت. عوضش اما مردم دوست داشتن و دایانا برای مردم بریتانیا خیلی عزیز و مهم بود. چون چیزی که مردم می دیدن این بود که یه نفر با روحیات متفاوت یه هوای تازه‌ای به این خاندان قدیمی دمیده. یه تراوتی رو با خودش آورده. چیزی که مردم می دیدن این بود. منتها هنوز کسی خبر نداشت که رابطه دایانا و شاهزاده چارلز چقدر خرابه. یه مثال دیگه سفری بود که دایانا و چارلز در سال 1985 به استرالیا داشتن. خب اینا به عنوان نمایندگان ملکه به سفر رفته بودن. الان هم این کار رو افراد دیگه خاندان سلطنتی انجام میدن. به نمایندگی ازش به جاهای مختلف میرن. در طول روز از این مدل بازدیدها و جلسات دارن. شب هم که ضیافت برگزار میکنن. اونجا در استرالیا هم یه ضیافتی به افتخار و حضور این زوج گرفته بودن. افراد بلندپایه استرالیا و بریتانیا و حتی دیپلمات‌های کانادا و سایر کشورهای مشترک المنافع هم حضور داشتند. ضیافت شام و بعد هم موسیقی و رقص.
The royal party was only 4 minutes behind schedule when they arrived at the Sheraton Wentworth Hotel to the cheers and a few screams from excited royal watchers.
توی اون مهمونی دایانا یه لباس مدرن و خاصی پوشیده بود که کمتر در خاندان سلطنتی کسی همچین لباسی رو می پوشید. از اون عجیبتر این بود که دایانا یک هدبند جواهر نشان روی سرش گذاشته بود. اون گردنبنده یادتونه که گفتم ملکه سر عقد به دایانا کادو داده بود؟ این همون بود. همون گردنبند عتیقه و مورد علاقه ملکه رو دایانا به عنوان هدبند ازش استفاده کرده بود. گردنبند رو روی پیشونیش بسته بود. الان ما میگیم چه ایده باحال و خلاقانه ای، خیلی هم کول بوده. از یه وسیله قدیمی یه استفاده باحال کرده. ولی از نظر تشریفات خشک خاندان سلطنتی این یک گناه نابخشودنی بود و ندیمان درباری گفتن که اولیا حضرت ملکه وقتی که این صحنه رو دیدن سری تکون دادن و از اعماق وجود آهی کشیدن و به شدت متأثر شدن. اما به هر حال همین کارهای داینا باعث شد که کم کم بعضی از همین پروتکل‌های قدیمی و اولد فشن از خاندان سلطنتی برچیده بشه، از جمله همون پروتکل پوشیدن دستکش. دربار بریتانیا و خود ملکه همیشه دنبال این بودن که سنت پادشاهی رو حفظ کنن. مثلا سنت‌ها و رسوم قرن 19 هم همین الان در قرن 21 هم عیناً حفظ بشه. خب نمیشه دیگه، دنیا داره تغییر میکنه، نمیشه که هنوز با سنت‌ها و قواعد چند قرن قبل عمل کرد و جلو رفت. حالا جالب اینجاست که همین تغییرات کوچیک که دایانا داشت انجام میداد اولش به مذاق خود ملکه هم خوش نبود و ملکه کارهای دایانا رو دوست نداشت، اما کارهای دایانا باعث شد که مردم بریتانیا بیشتر با سلطنت ارتباط برقرار کردند و در نهایت باز به نفع خاندان سلطنت تموم شد. در سال 1999 اختلافات دایانا و چارلز دیگه عمومی شد. عمومی شد که قشنگ یک آبروریزی به تمام معنا بود. چارلز و معشوقش کامیلا با هم تلفنی زیاد صحبت می‌کردن. نوار یک گفتگوی تلفنی چارلز و کامیلا اومد بیرون که توی اون مکالمه نه تنها این دوتا حرفای عاشقانه می‌زدن، بلکه به روابطی که برقرار کرده بودن هم اشاره می‌کردن. تصور کنید چه آبروریزی برای خاندان سلطنتی بوده. پاک شدنی هم نیست. متن صحبت‌های خصوصی پادشاه آینده بریتانیا در دست همه. همین الان هم در دسترس همه هستش. و اما این تازه تمام رسوایی نبود. رابطه دایانا هم لو رفت و توی مطبوعات سوژه شد. قبلش یه شایعاتی بود که آره این زن و شوهر در جمع خیلی کنار همدیگه نیستن، دست هم رو نمیگیرن، اما این نوارها و خبرها دیگه تموم کننده رابطه این دو نفر بودن. اون سال این دو نفر رسماً از همدیگه جدا شدن، ولی به خاطر دوتا پسری که داشت دایانا به عنوان یک عضو خاندان سلطنتی همچنان باقی موند، اما عنوان اولیا حضرت رو از دست داد. من این توضیح رو اینجا بدم که موضوعاتی که توی این اپیزود دارم میگم یه مقداری شاید در طبقه بندی موضوعات زرد قرار بگیره، واقعا هم همینطوره و برای خود منم یه مقداری عجیب و جدیده که راجع به این موضوعات دارم صحبت میکنم. اما اولا اینها بخشی از تاریخ سلطنت بریتانیا هستن و گفتم هر جنجالی که برای یک عضو خاندان سلطنتی پیش بیاد یک تهدیدی هست برای کل سلطنت و برای شخص ملکه یا پادشاه، و این فقره ای هم که داریم راجبش حرف میزنیم یکی از بزرگترین هاش بوده. این یک مسئله. مسئله دوم هم اینه که موضوع دایانا یکی از موضوعات بسیار مهم در تاریخ بریتانیا هستش و هنوز که هنوزه راجب این شخص کلی کتاب مینویسن، مقاله مینویسن، مستند و فیلم و محتواهای مختلف هستش. و برای منم همیشه سوال بود که چرا این شخص اینقدر برای مردم بریتانیا اهمیت داره. در لابلای بعضی از جزئیاتی که توی این اپیزود دارم میگم شاید بشه پاسخ اون سوال رو دریافت کرد که چرا دایانا برای مردم بریتانیا مهم شد. خب برگردیم به داستان. وقتی که زندگی دایانا و چارلز دیگه به روزای آخرش نزدیک میشد، دایانا با بچه‌هاش از کاخ زدن بیرون و در بیرون از کاخ زندگی می‌کردن. دایانا هم دوست داشت که مثل افراد عادی جامعه لباس بپوشه. این کارو هم می‌کرد. شلوار جین می‌پوشید، تیشرت می‌پوشید و دوست داشت که بچه‌هاش رو هم شبیه به بچه‌های بیرون کاخ تربیت بکنه. براش مهم بود که بچه‌هاش موجودات سرد و بی‌عاطفه‌ای نباشن، چون عقیده داشت که نتیجه تربیت به روش سلطنتی همچین چیزی عذاب در میاد. میگفت اگه قرار باشه بچه‌هام به روش درباری تربیت بشن، اینا هم به فنا رفتن. حالا دایانا که سوژه داغ مطبوعاتم بود، حالا دیگه بیرون از کاخم بود و در دسترس رسانه‌ها بود. مطبوعات دیگه ولش نمی‌کردن. همه جا دنبالش می‌کردن. مردم می‌خواستن بدونن داستان چیه. با وجود اینکه نوارهای چارلز هم افشا شده بود و اون جزئیات تکان دهنده رو داشت افشا می‌کرد، اما بعضی از مردم دایانا رو مقصر می‌دونستن و سرزنشش می‌کردن. حالا شما فرض کنید با معروف‌ترین خانواده جهان ازدواج کردی. خاندان سلطنتی بریتانیا میگن معروف‌ترین خانواده جهان هستن. با این خانواده وصلت کردی و حالا می‌خوای طلاق بگیری. چقدر احساس تنهایی می‌کنی؟ چقدر احساس می‌کنی که بقیه دنیا با اونان و هیچکی طرف تو نیست، تو تنها هستی. این فشارها باعث می‌شد که دایانا وقت و بی وقت بدون هماهنگی بره به دفتر کار ملکه. بین مراجعه کننده یکی سفیر فلان کشوره، اون یکی فلان لرد متنفذه. دایانا هم با حالت گرفته و ناراحت بین اونا می نشست و بعد یکی که از اتاق ملکه می زد بیرون، دایانا می دوید می رفت تو اتاق، بعد می زد زیر گریه. سفره دلشو باز می کرد که آره، من از خودم بدم میاد، از شوهرم بدم میاد، از این وضعیت خسته شدم. دوباره گریه. این شرایطی نبود که ملکه بهش عادت داشته باشه و بلد باشه که قضیه رو جمع بکنه. بنابراین گفتن که دیگه اجازه نمیدیم که دایانا سرشو بندازه پایین و بیاد تو دفتر ملکه. در واقع ملکه بین خودش با دایانا یک فنس کشید که این مسئله طبیعتاً باعث شد که دایانا از ملکه خیلی دلخور بشه، به خاطر اینکه به ملکه پناه برده بود و انتظار داشت که حمایت بگیره ازش. ولی عملاً دید که از طرف ملکه طرد شده، در حالی که از اون طرف ملکه و شوهرش فیلیپ هم میدونستن گیر قضیه کجاست. میدونستن که تقصیر از شازده خودشونه که رفته با یک زن دیگه‌ای، اون هم زن متأهل، سر و سری به هم زده که بعد همچین گندی بالا اومده. خانواده سلطنتی میدونستن که شازده خودشون شلوارش دوتا شده، در حالی که این بابا یعنی چارلز آدمیه که در دنیا هیچ وظیفه دیگه‌ای نداره مگر اینکه آماده سلطنت بشه، مگر اینکه کاری کنه که اعتبار سلطنت رو حفظ کنه. اما برعکس با کارهایی که میکرد و خصوصا همین کار، عملا بهونه دست مخالفان سلطنت میداد. این چیزیه که ملکه و شوهرش میدیدن دیگه. البته مقصر میدیدن اما کاری هم نمیکردن. میگفتن ما توی زندگی خصوصی هیچ کدوم از بچه‌هامون دخالت نمیکنیم. و خیلی ها میگن که همین فقره، یعنی دخالت نکردن در زندگی چارلز و دایانا، یکی از بزرگترین اشتباهات ملکه الیزابت دوم بوده. خیلی ها این نقد رو دارن که اون باید وارد میشد، میگفت که بس دیگه، تمومش کنید، مشکلتون رو حل کنید و با هم بمونید. نظر من نیستا، بعضی از منتقدین به ملکه این نقد رو دارن. البته شاهزاده فیلیپ همسر ملکه تلاشایی کرد که این رابطه برقرار بمونه. نامنگاری هایی رو با دایانا شروع کرد و در مورد مشکلات صحبت کردن و اینها، اما اونم راه به جایی نبرد. خب معلومه دیگه، آخه مشکل به این حادی با نامنگاری حل میشه؟ این نامنگاری ها بعد از طلاق هم ادامه پیدا کرد. ظاهراً هدف فیلیپ این بود که یه رابطه حداقلی بین دایانا و خانواده سلطنتی وجود داشته باشه. بالاخره دایانا مادر دوتا نوش بود. حالا این از چارلز و دایانا. از اون طرف شاهزاده اندرو، پسر دوم ملکه، هم با یک مجری معروف تلویزیون به اسم سارا فرگوسن ازدواج کرده بودند که این دوتا لقب دوک و دوشز یورک رو گرفته بودند. اتفاقا این دو هم با همدیگه اختلافاتی داشتن. برای همین داستانای دایانا و سارا فرگوسن با خاندان سلطنتی قصه روز بریتانیا بود. خدا بده برکت به روزنامه‌های اون دوران، خوب می‌فروختن. خانواده سلطنتی هم ناراحت بودن، میگفتن آره دیگه، ببینید اینا اومدن با ما وصلت کردن، معروف شدن. منظور دایانا و سارا فرگوسنه. و اینا از معروفیتی که به خاطر ما کسب کردن علیه خود ما دارن استفاده میکنن. شما فکر نکنید این معروفیت به خاطر شخص شماست، این معروفیت به خاطر جایگاه شماست. فکر نکنید که شما سلبریتی هستید. ما و خاندان سلطنتی جزی از تاریخ هستیم. خونی در رگ ما هستش که از سال 1066 میلادی خون پادشاهی بوده. خلاصه دست کم نگیرید ما رو، به قول اون رفیقمون ما ژن برتر داریم. اینم حرف خانواده سلطنتی بود. اون سال یعنی سال 1992 سال بدی برای خانواده سلطنتی بریتانیا بود. اولش درست در سالگرد ازدواج ملکه و فیلیپ یه بخشایی از قلعه وینزور آتیش گرفت. قلعه وینزور که راجبش گفتم چقدر براشون مهمه. یه بخشش آتیش گرفت. بعدش پسر دومشون اندرو و سارا فرگوسن از هم جدا شدن. بعدش دخترش آن طلاق گرفت. همه توی یه سالا. تازه بعد از اون نوبت اون نوارهای جنجالی رسید. رابطه نامشروع چارلز برملا شد. رابطه دایانا لو رفت. دست آخرم که چارلز و دایانا از هم جدا شدن. بعدم چی؟ از نظر اقتصادی همون سال ملکه و شاهزاده فیلیپ قبول کردن که در ازای درآمدهای سلطنتیشون مالیات هم بدن. خلاصه سال بدتر از این نمیشد براشون. آخرای همون سال 1992 ملکه توی یه سخنرانی گفت که خانواده‌اش سال افتضاحی رو پشت سر گذاشتن. با اینکه معمولا راجع به همچین چیزایی صحبت نمی‌کنه، اما واقعا سال پرحادثه و جنجالی براشون بود.
1992 is not a year on which I shall look back with undiluted pleasure. In the words of one of my more sympathetic correspondents, it has turned out to be an annus horribilis.
خیلی از مردم ملکه رو سرزنش می‌کردن که ببینید این چه مادریه که یه خانواده شکست خورده رو تحویل جامعه داده. 4 بچه داره، 3 فقط توی یه سال کارشون به جدایی کشیده. بعدم که کاری هم که میکنن که همش سوژه مطبوعات و جراید زرده. اصلا چرا باید سلطنتی داشته باشیم که این همه جنجال و این همه خبرهای زرد ازش بیرون بیاد؟ اگه ذائقه من برای انتخاب محتوا رو میپسندید، ازتون دعوت میکنم توی کانال یوتیوب داکس هم عضو بشید. ویدیوهام یه جورایی شبیه به مستند کوتاهه. شما رو با خودم به جاهایی که میرم میبرم و در تجربه هام سهیمتون میکنم. مثلا توی کانال در مورد فرهنگ و تاریخ اندونزی یا سوئد و نروژ ویدیو دارم. چند تا ویدیو هم در مورد بریتانیا دارم میسازم. مثلا یکیش در مورد تجربه‌ام از تماشای یه بازی لیگ برتر انگلیسه. اگه فوتبالی هستید بشتابید. یکی دیگه هم در مورد موزه بریتیش میوزیومه. خلاصه این که موضوعات متنوعه، هم سرگرم میشید و هم نکته جدیدی براتون داره. همین الان که پادکست رو گوش میکنید، از توضیحات پادکست لینک کانال یوتیوب داکس رو بزنید و عضو بشید. اما خانواده سلطنتی میگن که پشت همه این جنجال‌ها رابرت مرداک بوده. شاهزاده فیلیپ همسر ملکه این رو چند بار گفته بود. مرداک میدونید یک سرمایه‌دار استرالیاییه که البته تابعیت آمریکا رو هم داره. میلیاردره و یک امپراتوری رسانه‌ای داره. در کشورهای مختلف کارهای رسانه‌ای میکنه. در بریتانیا هم چند روزنامه و شبکه تلویزیونی داره. مثلا روزنامه سان که یکی از روزنامه‌هایی بود که خبرهای زرد خاندان سلطنتی رو پوشش میداد، مال مرداکه. البته در هر کشوری که مطبوعاتش آزاد باشه، اگه برای معروفترین خانواده اون کشور اتفاقایی مثل این بیفته، این بهترین هدیه برای مطبوعات اون کشوره، خصوصا مطبوعات زردش. در خاندان سلطنتی بریتانیا هم که خدا بده برکت، از این سوژه ها کم نبود الا ماشاءالله. از اظهار نظرها و گافای عجیب غریب شاهزاده فیلیپ همسر ملکه تا عیاشیای چارلز و برادرش وقتی که مجرد بودن و بعد روابط زناشوییشون، قبلترش روابط خالشون مارگارت و غیره و غیره. خلاصه داستانهای 1001 شب این خاندان تمومی نداشت و خوبم میفروخت. میگم خود شاهزاده فیلیپ همسر ملکه یه فقرش بود. مثلا یک رویدادهایی بود، یه مناسبتی بود که ملکه به همراه شاهزاده فیلیپ به اونجا میرفتن و بعد فیلیپ با مردمی که اونجا بودن گاهی اوقات سر صحبت و سر شوخی رو باز میکرد و یه دفعه یه چیزی میپروند، یه حرفی میزد که از نظر خیلی ها شوخی درستی نبود. فیلیپ به زعم خودش میخواست یخ گفتگو رو باز کنه، اما در عمل یه دفعه یه چیزی میگفت که همه انگوش به دهن میموندن و میگفتن چی میگه این؟ عجب آدم نجات پرستیه یا عجب آدم بیملاحظه‌ایه. خلاصه برگردیم به دایانا. گفتم قبل از طلاق هم دایانا ارتباطاتی رو با مردان دیگه داشت، اما بعد از اینکه دایانا از رابطه در اومد انگار تشنه رابطه بود. شاید هم میخواست از خانواده سلطنتی انتقام بگیره یا میخواست به چارلز بفهمونه که مشکل از اون نبوده. اینطوری بود که دایانا رو آورد به روابط رمانتیک پشت سر هم. با یه مردی دوست میشد، بعدش باهاش کات میکرد، دوست پسر بعدی. یکی از معروف‌ترین‌هاشون هم یک پزشک با اصالت پاکستانی بود که آخرش هم به سرانجام نرسید. دایانا توی اون دوره چند تا دوستی رو تجربه کرد و مثلا با اون کسایی که دوست می‌شد به مسافرت هم می‌رفت. پاپاراتسی ها هم که دیگه خدا بهشون روزی خوبی رسونده بود. چی از این بهتر؟ دنبال دایانا راه می‌افتادن، ازش عکس می‌گرفتن و توی روزنامه چاپ می‌کردن. مردم هم مثل چی می‌خریدن؟ دایانا سوژه روز جامعه بود. اینطوری بود که دایانا یه وقتایی از این فرصت برای دلخنک کردن هم استفاده می‌کرد. چطوری؟ با عکساش برای دربار بریتانیا جنجال درست می‌کرد. مثلا یه بار روی قایق تفریحی دوست پسر میلیاردرش بود و میدونست که پاپاراتسیا همون دور و بر دارن ازش عکس می‌گیرن. حتی بعضیا میگن خودش پاپاراتسیا رو خبر کرده بوده. با لباس شنا رفته بود روی یاکت. این ور اون ور میچرخید و پاپاراتسیا هم تا میتونستن ازش عکس گرفتن و فرداش عکسای عروس سابق ملکه با بیکینی روی تمام روزنامه‌های بریتانیا بود. این طبیعتاً چیزی نبود که دربار بریتانیا و خصوصاً شخص ملکه بپسنده. ملکه رئیس کلیسای انگلیس هم هست دیگه. اون روزی که اون عکسای دایانا توی روزنامه چاپ شد، ملکه گفت که یکی از بدترین روزهای زندگیش بوده. در تابستون 1997، دایانا با یک تهیه کننده فیلم که یک میلیاردر مصری تبار بود، وارد رابطه شده بود. این آقا دودی فاید 42 ساله بود. از یه خانواده میلیاردر که توپ تکونش نمیداد. مادر
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
این آقا هم مال عربستان و از خانواده ثروتمند و معروف خاشقچی بود. در واقع جمال خاشقچی که هممون دیگه میدونیم کیه، پسردایی دودی فاید بود. دایانا و دودی فاید برای تعطیلات تابستونی به فرانسه رفته بودن و با یاکت دودی فاید در منطقه ریویرا میگشتن. جنوب فرانسه، منطقه ریویرا، منطقه‌ای که میلیاردرهای جهان اونجا املاک دارن و اونجا تفریح میکنن. قایق سواری و گشت و گذار و جشن و اینا. این کاراشونو کردن، تفریحشونو کردن و بعدش از اونجا به پاریس رفتن که قرار بود دایانا از اونجا به لندن برگرده. دودی فاید مالک یک هتل لوکس در پاریس هم بود. شام رو دوتایی در هتل بودن که دیدن نزدیک به 30 نفر پاپاراتسی جلوی هتل جمع شدن. دایانا دیگه تحمل جنجال رو نداشت و از پاپاراتسی ها خسته شده بود. این بود که خواستن از دست اونا فرار کنن و به آپارتمان فاید برن. غیر از خودشون دوتایی، راننده و بادیگاردشون هم باهاشون بود. هر چهارتاشون هم مست بودن. دایانا و دودی فاید مست، راننده و بادیگاردشون هم مست. می و میخانه مست و میکشان مست. زمین مست و زمان مست، آسمان مست. اینقدر هم هول بودن که حواسشون نبود که یه راننده هوشیار با خودشون ببرن. حالا این راننده تازه در همچین حالتی سعی می‌کرده که از دست پاپاراتسی‌های موتورسوار فرار کنه. اینجوری بود که اتفاقی که نباید افتاد و راننده کنترل ماشین رو از دست داد و با سرعت 105 کیلومتر زد به دیوار یه تونل. دایانا، معشوقش دودی فاید و خود راننده در دم کشته شدن. بادیگاردشون تنها کسی بود که کمربند ایمنی رو بسته بود و نجات پیدا کرد. اگه الان پشت فرمون یا توی ماشین دارید پادکست رو گوش میکنید، ازتون خواهش میکنم کمربنداتون رو چک کنید و اگه نبستید همین الان ببندید. جونمون مهمترین سرمایه زندگیمونه. مراقب مهمترین سرمایه خودمون باشیم. برگردیم به صحنه دلخراش مرگ دایانا. موتور سوارایی که دنبال دایانا بودن که ازش عکس بگیرن هم رسیدن به توی تونل و در ناباوری با صحنه تصادف مواجه شدن. تازه بعضی از اونها در همون شرایط هم از دایانا عکس می گرفتن. و بعضی های دیگه هم پلیس رو خبر کردن و خبر رو به لندن مخابره کردن. خبر کشته شدن دایانا به لندن که رسید، مثل زلزله بریتانیا رو تکون داد.
We have reports from Paris that Diana, Princess of Wales, has been killed in a car accident and that her partner, Dodi Fayed, has also been killed. They were apparently being pursued by paparazzi on motorcycles.
از همون لحظه تا چند روز بعدش تلویزیون روز و شب در مورد دایانا برنامه پخش میکرد. مردم هجوم برده بودن به مقابل کاخ باکینگهام و میدون مقابل کاخ رو غرق در دسته های گل کرده بودن. در همون ساعتهای اول بعد از حادثه برای همه معلوم بود که دایانا و نامزدش در حال فرار از پاپاراتسیا بودن و راننده ماشینشون هم مست بوده. بنابراین متهم ردیف اول و دوم از نظر مردم بریتانیا پاپاراتسی ها و راننده بودن. اما غیر از اون دو، افکار عمومی بریتانیا انگشت اتهام رو به سمت متهم ردیف سه هم گرفته بودن. اون آدم کی بوده؟ ملکه الیزابت دوم. یادتونه گفتم ملکه خیلی از تعطیلاتش رو به کاخ بالمورال در اسکاتلند میره؟ اون موقع هم ملکه و خانواده‌اش در اسکاتلند بودن. در حالی که مردم در مقابل کاخ باکینگهام برای دایانا سوگواری میکردن، ملکه در کاخش در بالمورال اسکاتلند بود. در مقابل کاخ جای سوزن انداختن نبود، پس که مردم دستگل برای دایانا گذاشته بودن. ده ها هزار نفر مقابل کاخ جمع شده بودن. مردم پیش خودشون فکر میکردن که قاعدتاً ملکه و خانواده سلطنتی صاحب عزا هستن دیگه، اما در عمل میدیدن که نه، اصلاً واکنشی از طرف خانواده سلطنتی دیده نمیشه. این بود که عصبانی بودن و فکر میکردن که به خودشون و به دایانا اهانت شده. مردم میگفتن ملکه از برج آجش در کاخ بالمورال نمیتونه با ما همدردی کنه، از اونجا که نمیشه، پاشو بیاد به خونش در لندن، ناسلامتی صاحب عزاست. مسئله دیگه این بود که طبق پروتکلای کاخ باکینگهام، چون ملکه در داخل کاخ نبود، پرچمی بر بالای کاخ باکینگهام نمیتونست برافراشته بشه. اما مردم ناراحت بودن، میگفتن ما کاری به این پروتکلاتون نداریم که ملکه نیست یا هست یا هر چیزی، باید توی این کاخ یه پرچمی رو نیمه افراشته کنید که ما ببینیم شما عزادار هستید. حرف مردم و خیلی از رسانه‌ها این بود که خاندان سلطنتی براش مهم نیست که چه اتفاقی افتاده. از طرف دیگه ملکه مخالف این بود که برای آوردن جسد دایانا از فرانسه به انگلیس از هواپیمای سلطنتی استفاده بشه. میگفت که نه، نباید از هواپیمای سلطنتی برای این کار استفاده کنیم و ضمناً هم نمیخواست که یک مراسم سوگواری عمومی برای دایانا برگزار بشه. ظاهراً حرف ملکه این بود که دایانا در زمان فوتش دیگه جزی از خاندان ما نبوده و ما نمیتونیم تشریفات یک عضو خانواده رو براش به جا بیاریم. چارلز داشت تلاش میکرد که حداقل نسبت به جسد دایانا تا جایی که میتونه با احترام رفتار کنه و اون گذشته افتضاح خودش با دایانا رو تا حدی جبران کنه. در اون زمان تونی بلر تازه 3 ماه بود که نخست وزیر شده بود. یادتونه توی اپیزود قبل یه مقدار بیشتر راجع به تونی بلر صحبت کردم. گفتم 43 سالش بود که نخست وزیر شد. جوون بود و اعتماد به نفس بالایی داشت. و اینو هم گفتم که ملکه و بلر با هم چالش‌هایی داشتن. بلر در همون ساعت‌های اول حادثه با حالت شدیداً سوگوار و غمگین اومد جلوی دوربین تلویزیون و به مردم تسلیت گفت.
Our thoughts and prayers are with Princess Diana's family, in particular her two sons, the two boys. Our hearts go out to them. She was the people's princess, and that's how she will stay, how she will remain in our hearts and in our memories forever.
لحنش خیلی صادقانه بود و چیزایی رو میگفت که مردم اون لحظه نیاز داشتن بشنون. گفت که من تو این لحظه فکر و دلم پیش پسرای دایاناست که چقدر سوگوار هستن. دایانا شاهزاده مردم بود و همینجوری هم در خاطر مردم میمونه. بلر با اینکه جوون و تازه کار بود، اما توی این فقره نشون داد که بلده که با مردم چطور صحبت بکنه، چون این یکی از مهارت‌های کلیدی یک سیاستمداره که بیاد با ملت خودش حرف بزنه و اونها رو با خودش همراه بکنه یا چیزی رو به اونها بگه که اونها نیاز دارن بشنون. و بلر توی این مورد خیلی خوب عمل کرد. بعدش هم از طریق شاهزاده چارلز به ملکه پیغام فرستاد و بعد هم خودش تلفنی با ملکه صحبت کرد که باید بیاید تسلیت بگید به مردم، مردم منتظر شما هستن، بیا این حرفا رو بزن، این کار رو بکن. که اینا برای نخست وزیر جوونی که فقط 3 ماه بود به قدرت رسیده بود خیلی عالی و فراتر از انتظار بود. یادتونه توی اپیزود قبلی گفتم توی جلسه اول ملکه با تونی بلر، ملکه بهش گفت که بله نخست وزیر اولی که من داشتم چرچیل بود و اون موقع شما هنوز به دنیا نیومده بودید. ولی خب اینجا بلر ثابت کرد که همه چیز به سن و به سابقه نیست. به هر حال ولی ملکه به این توصیه ها گوش نکرد و در همون اسکاتلند موند. طرفدارای ملکه در این مورد میگن که ملکه فکر میکرده که الان باید مراقب نواهاش باشه و باید از حریم خصوصی نواهاش محافظت کنه، یعنی ویلیام و هری، پسرای دایانا و چارلز که دیگه 15 ساله و 13 ساله بودن. مادر و پدرشون که از هم جدا شده بود و مادرشون هم که در این حادثه دلخراش از دست داده بودن. ملکه تو این برهه از اونا مراقبت میکرد. میخواست که در معرض اخبار قرار نگیرن، در معرض دوربین‌ها و فشار مطبوعات قرار نگیرن، اخبار تلویزیون رو تماشا نکنن و فقط تمرکزشون روی ادای احترام به مادرشون باشه. این دفاعیه که طرفدارای ملکه میکنن، میگن که ملکه داشته این کارا رو میکرده. اما اینا چیزی نبود که مردم بریتانیا و جهان داشتن میدیدن. اون چیزی که مردم حس میکردن بی‌محلی ملکه بود، خصوصا که خیلی ها اینطور فکر میکردن که ملکه داره انتقام تمام اون دلخوری ها و تمام اون عکس ها و جنجال ها و مخالفت های با سنت رو داره الان از دایانا میگیره. مردم میگفتن که این خانواده بی احساس در این خانواده روی زمین هستن. چرا یه پرچم رو پایین نمیکشن ما بفهمیم اینا هم سوگوار هستن؟ ما که مردمیم، داریم نشون میدیم که یک ملت در کنار همدیگه هستیم. اما ملکه نشون نمیده که ملکه یه این ملته. یه جایی کار میلنگه. اوضاع به همین منوال بود. نزدیک به 1 هفته بعد از مرگ دایانا، ملکه بالاخره به خونه خودش یعنی کاخ باکینگهام برگشت. انگار تازه متوجه استرار مسئله شده بود. حرفای بلر بالاخره اثرش رو کرده بود و تازه فهمیده بود که مردم از دستش رنجیدن. اومد به کاخ و رفت به بیرون کاخ باکینگهام در مقابل همون تل بزرگ دستگلایی که مردم آورده بودن. چندین هزار نفر از مردم هنوز همونجا بودن. ملکه دستپاچه و نگران بود. خشم و عصبانیت مردم رو قشنگ میشد توی هوا حس کرد. حتی چند نفر از مردم قشنگ به ملکه تیکه انداختن که بالاخره قدم رنجه کردی اومدی. و ملکه هم داشت اینا رو میشنید. این اولین باری بود که ملکه به طور مستقیم در مقابل مردم عصبانی قرار میگرفت. یکی از آدمایی که اونجا بود یه خانومی بود که یه دسته گل همراهش داشت. ملکه سمتش رفت و بهش گفت که میخوای این گل رو برات جلوی یادبود دایانا بذارم؟ اون خانم گفت که نه، این رو برای خود شما آوردم. این رو که گفت انگار یه دفعه فضا عوض شد. اون عصبانیت کم شد. انگار مردم حس کردن که شاید این زن خودش هم عزاداره، یعنی ملکه. و بعدش دیگه از اون شکوه و شکایت ها کم کردن. بعد از اون ملکه به کاخ برگشت و یک پیام زنده تلویزیونی به مردم داد.
So what I say to you now as your queen and as a grandmother, I say from my heart. First, I want to pay tribute to Diana myself. She was an exceptional and gifted human being.
گفت که چیزی که میخوام بگم هم به عنوان ملکه شماست و هم به عنوان یک مادر بزرگه. به دایانا احترام میذارم و غیره و غیره. پیامش رو خوند. ولی این عبارت به عنوان یک مادر بزرگ نکته کلیدی بود و قصدش این بود که به مردمی که عصبانی بودن توضیح بده که من این چند وقتی حواسم به نوه هام بوده. حالا البته ما میتونیم باز نقد کنیم، بگیم که اون همه آدم دور و بر شما و نوه ها بودن و شما توی این 1 هفته وقت کافی داشتی که پیام بدی. ولی به هر حال شاید ملکه تازه متوجه اشتباهش شده بود و داشت سعی میکرد که جبران کنه. در هر صورت مراسم خاکسپاری دایانا با شکوه و به صورت عمومی برگزار شد. پسرای داینا از قبلش گفته بودن که دوست ندارن که پشت سر تابوت مادرشون راه برن. شب قبلش شاهزاده فیلیپ همسر ملکه که پدر بزرگ این بچه‌ها میشد باهاشون حرف زد و بهشون گفت که میدونم براتون کار سختیه، ولی وقتی که بزرگ بشید پشیمون میشید که چرا به احترام مادرتون پشت تابوتش راه نرفتید. اصلا منم باهاتون میام و با هم دیگه پشت کالسکه راه میریم. بچه‌هام قبول کردن و اون روز پشت تابوت دایانا 5 مرد عزادار پیاده راه میرفتند: فیلیپ همسر ملکه، چارلز همسر سابق دایانا و 2 پسرش یعنی ویلیام و هری به همراه داییشون ارل اسپنسر. در کنار هم پشت کالسکه حامل تابوت راه رفتن و به دایانا ادای احترام کردن. مرگ دایانا مسئله روز دنیا شده بود، یا البته بهتر اینطوری بگم که توسط بی بی سی و سایر رسانه‌های بریتانیا برای جهانیان مهمترین مسئله دنیا جلوه داده شده بود. فقط بگم که در بریتانیا 32 میلیون نفر مراسم به خاک سپاری دایانا رو به طور مستقیم تماشا کردند و بعدش هم در کل دنیا تخمین زده شده که 2.5 میلیارد نفر این مراسم رو تماشا کردند. فیلم این مراسم یکی از بزرگترین برنامه‌های تلویزیونی تاریخه. واقعاً بیشتر از اون چیزی که باید باشه مسئله رو بزرگ کرده بودن، یعنی دیگه شورش رو درآوردن. و چقدر این مسئله تأثیر گذاشت روی خود جامعه بریتانیا. مثلا فرض کنید آمار خودکشی در بریتانیا در سالهای قبل هر چقدر بود، در اون سال 50% بیشتر شد. شما فکر کن چقدر مردم ذهنشون درگیر موضوع بوده. خب سوال پیش میاد واقعاً چرا؟ حتی بعداً فیلسوف‌ها و جامعه شناسانی بودن که تأثیرات مرگ دایانا در جامعه بریتانیا رو اومدن بررسی کردن، تحقیقاتی انجام دادن. بعضی‌ها گفتن که این مسئله نشون دهنده سانتیمانتالیسم یا احساسات گرایی در بریتانیا است، که خب البته پر واضحه که پشت این مسئله یک برنامه‌ای هست و قصد داره که جایگاه سلطنت رو در ذهن مردم بریتانیا و کشورهای مشترک المنافع زنده نگه داره و یه جایگاه ویژه‌ای نگه داره براشون. اما از این حرفا اگر بگذریم، چیزی که اینجا برای ما توی این اپیزود موضوعیت داره اینه که تأخیر ملکه در برگشتن به لندن اشتباه بزرگی بود. گرچه گفتم اون توجیهات هم هست که ملکه میخواست نوه‌هاش آروم بشن و غیره، اما تاریخ با سنگدلی قضاوت میکنه. راجع به هر پدیده تاریخی کلی توجیه وجود داره، اما در نهایت وقتی شما راجع به شخصیت‌های تاریخی فکر می‌کنی، نمی‌شونی تمام اون توجیهات و محاسبات رو مرور کنی. میگی فلان شخصیت تاریخی آدم سنگدلی بوده، فلانی دیکتاتور بوده، این یکی ترسو بوده. بله، تاریخ با سنگدلی قضاوت می‌کنه و این رو کسایی که با کاراشون تاریخ رو دارن می‌نویسن باید مدام یادشون بمونه که 2 روز موندن در قدرت می‌گذره، اما تا هزاران سال تاریخ در موردشون قضاوت میکنه. برگردیم به موضوع. نقش دولت بلر در جبران این اشتباه خیلی زیاد بود. اون بیانیه مهمی که ملکه خون رو دستیارای خود ملکه نوشته بودن و بعد برای گرفتن نظر و مشورت دولت فرستادن اونا هم بررسی کنن و اونا یه تغییرات ریزی رو توی اون بیانیه دادن، از جمله همون عبارت به عنوان یک مادر بزرگ، که باعث شد که ملکه تا حدودی اشتباهش رو جبران بکنه و بلری که با ملکه کلی چالش داشت، با پیشنهاداتش و با سماجتش کمک کرد که ملکه اشتباهاتش رو جبران کنه و از چاهی که خودش رو توش انداخته بود در بیاره. دشمن دانا بلندت میکند، بر زمینت میزند نادان دوست. البته این رو هم بگم که این اتفاق در ماه سوم به قدرت رسیدن بلر پیش اومده بود، ولی رابطه این 2 نفر یعنی بلر و ملکه تا پایان دوره بلر همونطوری شکراب و کجدار و مریض باقی موند. خب گفتم که در سال 1992 نوارهای عاشقانه چارلز و کامیلا لو رفته بود و این رسوایی منجر به طلاق دایانا و چارلز شد. پس چارلز دیگه متأهل نبود. اما عجیب این که با وجود اون رسوایی معشوقش یعنی کامیلا هنوز متأهل بود، تا اینکه 2 سال بعدش در سال 1994 اون هم از اندرو پارکر جدا شد. دیگه هر دوی چارلز و کامیلا از تأهل خارج شده بودن و دیگه میتونستن بدون مانع با همدیگه قرار مدار بذارن. این کار رو هم می‌کردن، اما با اون افتضاحایی که به بار آورده بودن می‌دونستن که افکار عمومی علیهشونه. مردم دایانا رو دوست داشتن و چارلز و کامیلا رو مقصر از بین رفتن اون رابطه می‌دونستن. با اون محبوبیت بالای دایانا، حالا کامیلا تلاش می‌کرد که جای اونو بگیره. دارم راجع به وقتی حرف می‌زنم که دایانا هنوز زنده بود. کامیلای زبل برای این کار یک مشاور روابط عمومی استخدام کرد که چهرهش در افکار عمومی رو ترمیم بکنه. سال 1997 هم که گفتیم دایانا از دنیا رفت، چارلز و کامیلا دیگه رابطهشون با هم بیشتر شد، اما حواسشون بود که به طور علنی با هم دیگه در جایی ظاهر نشن. یک کار دیگه‌ای که کردنم این بود که کامیلا شروع به فعالیت‌های خیریه کرد و رئیس انجمن پوکی استخوان شد. گفتم داشت کارهایی میکرد که یه چهره خوب از خودش توی جامعه درست بکنه دیگه. پول که هست، رسانه هم که هست، مشاور خوبم که موجوده، حل دیگه. اینطوری بود که طبق یک برنامه آروم آروم رابطهشون رو علنی کردن. گذاشتن آبا از آسیاب افتاد و کامیلا هم که در جامعه به عنوان یک انسان خیرخواه حضور داشت و اینطوری بود که طبق برنامه آروم آروم رابطهشون رو هم علنی کردن. در سال 1999 در یک مراسمی این دو نفر با همدیگه حاضر شدند و چند وقت بعدش برای یه مراسم جشنی کامیلا به دربار دعوت شد و خلاصه کم کم رابطهشون رو عادی کردن، تا اینکه در سال 2005 رسماً چارلز و کامیلا با هم ازدواج کردند. یعنی بالاخره بعد از اون همه کش و قوس در 50 و چند سالگی اینا با هم ازدواج کردن و رفتن به خونه بخت. باز البته با توجه به اینکه حساسیت مردم به رابطه این دو نفر هنوز خیلی بالا بود، یه مراسم ازدواج بی سر و صدا برگزار کردن. یعنی از اون عروسی‌های پر سر و صدای سلطنتی که بعداً دیدیم خبری نبود. کدوم عروسی‌ها رو میگم؟ اولش در سال 2011 پسر ارشد چارلز یعنی ویلیام با کاترین میدلتون عروسی کرد و مراسم عروسی سلطنتیش یکی از بزرگترین عروسی‌های تاریخ بود. عروس و داماد شبیه به چارلز و دایانا در بالکن کاخ باکینگهام هم رو بوسیدن. 300 میلیون نفر هم اون عروسی رو تماشا کردند. بعدش در سال 2018 هم شاهزاده هری پسر دوم چارلز با مگان مرکل هنرپیشه سابق آمریکایی ازدواج کرد. مراسم عروسیشون توی قلعه وینزور بود. اون عروسی هم خیلی خبرساز بود و توی بوق و کرنا کردن. توی مراسمی که کلن دربار سلطنتی برگزار میکنه، فقط مسئله بزرگداشت یا عروسی یا به خاک سپاری نیستش. مسئله رو خیلی بزرگتر نشون میدن و اهمیت سلطنت رو تا جایی که میتونن بزرگ میکنن. تاریخ رو میارن جلوی چشم که آره ادوارد هفتم هم همینجا این کار رو کرده بوده، جورج پنجم هم اونجا این کار رو کرده بوده. قضیه رو برای جامعه جذاب میکنن. نسلای جدید، آدمهای مدرن که نسبتی با سلطنت موروثی ندارن رو هم به سلطنت علاقه‌مند میکنن و اینجوری برای سلطنت محبوبیت میخرن. خلاصه این که مشاورای روابط عمومی دربار کارشون رو خیلی خوب بلدن. خب از اون طرف اما جنجال‌های این خاندان هم ادامه داره. یکی از مهمترین جنجال‌های اخیرشون رو که می‌دونیم این بوده که شاهزاده هری و همسرش مگان مرکل از وظایف سلطنتی خودشون رو بازنشسته کردن. بعد هم توی اون دعواها دربار رو متهم کردن که آره دربار سلطنتی زندگی ما رو کنترل می‌کرده و همینطور گفتن که دربار بریتانیا رفتارهای نژادپرستانه داشته با ما. خب دیگه خلاصه کنم. در اپریل سال 2021 شاهزاده فیلیپ که 99 سالش بود بعد از 73 سال زندگی مشترک با ملکه از دنیا رفت. ملکه الیزابت دوم الان یعنی در تیر ماه سال 1401 96 سالشه و 70 ساله که سلطنت میکنه و دیگه به خاطر کهولت سن برای انجام وظایف سلطنتیش بیشتر از قبل از پسرش چارلز کمک میگیره و دیگه میشه گفت که کدورت هایی که بینشون سر جنجالای چارلز و کامیلا بوده رو پشت سر گذاشتن و حتی اخیراً در جشن 70مین سالگرد سلطنتش ملکه گفته که زمانی که چارلز به سلطنت برسه کامیلا هم به عنوان همسر پادشاه ملکه خواهد شد، چون تا پیش از این به خاطر اون تاریخچه جنجالی و روابط خارج از ازدواجی که بین چارلز و کامیلا بود، الیزابت دوم راجب جایگاه کامیلا خیلی دست به عصا بود و قرار بود که حتی در صورت پادشاه شدن چارلز هم کامیلا عنوان ملکه رو نگیره. اما به نظر میاد حالا که ملکه به آخر عمرش نزدیک میشه، انگار میخواد تلاش کنه که پادشاه بعدی یعنی پسرش تا جایی که میتونه خودش و همسرش مشروعیت بیشتری داشته باشن و حداقل نشون بده که از نظر خود ملکه این دو نفر مورد تایید هستن. خب حالا اینجا من دوست دارم باز یه پرانتزی باز کنم و یه توضیحاتی بگم. توی این سه اپیزود من چند بار به عبارت وظایف سلطنتی اشاره کردم. یکی از مهمترین وظایف سلطنتی ملکه یا پادشاه دیپلماسیه که الان میخوام یه کمی راجع به اون بگم. ملکه یا پادشاه به عنوان رئیس کنفدراسیون مشترک المنافع باید با اون کشورها ارتباط داشته باشه. قبلنا که ملکه جوون بود یا بعدن که میانسال شد خودش زیاد به سفر می رفت. ملکه الیزابت دوم بیشتر از 100 سفر دیپلماتیک رفته، از جمله اینکه در سال 1353 به ایران سفر کرده و با آخرین پادشاه ایران هم ملاقات کرده، ولی در چند سال گذشته خودش کمتر به مسافرت میره و جانشین آیندهش یعنی چارلز به نمایندگی ازش به سفر میره. خب هر رفتی یه اومدی هم داره. اینا که سفر میرن از اون ور مقامات کشورهای دیگه هم برای بازدید اینا به بریتانیا میان. ملکه بریتانیا در طول عمر دراز خودش میزبان بیشتر از 100 مهمان عالی رتبه بین المللی بوده. میزبان نلسون ماندلا بوده، میزبان رؤسای جمهور آمریکا بوده، از جان اف کندی و نیکسون و کارتر بگیر تا کلینتون و بوش و اوباما و ترامپ و جو بایدن. پادشاه‌های کشورهای عربی، پادشاه‌ها و مقامات اروپایی همگی مهمان ملکه بودن. ولی با وجود فعالیت‌های دیپلماتیک، یک نکته جالب اینه که ملکه پاسپورت نداره. حرفشون اینه که پاسپورت یا گذرنامه یعنی اجازه خروج و مثل قدیما میگن که اجازه خروج ملکه یا پادشاه دست خودشه. برای همین پاسپورت نداره. و اما یکی از داستانهایی که راجب الیزابت دوم خیلی معروف شد موضوع رقصش با رئیس جمهور غناست. کشور غنا زمانی مستعمره بریتانیا بود که بعداً استقلال پیدا کرد و یکی از کشورهای مشترک المنافع شد. در سال 1961 غنا یک رئیس جمهوری داشت که به رابطه با شوروی ابراز تمایل میکرد. این مسئله این نگرانی رو دامن می‌زد که توی اون رقابتی که در اون سالا بین اردوگاه آمریکا و اردوگاه شوروی وجود داشت، غنا بره به سمت شوروی. در اون حین ملکه الیزابت دوم یه سفر به غنا رفت، شبیه به سفرهای دیگه‌ای که به مشترک المنافع می‌کرد که رابطه اون کشورها با بریتانیا قوی بمونه و تلاش بکنه که کشور غنا رو نزدیک به غرب نگه داره، غنا نزدیک به شوروی نشه. در ضیافت شامی که به افتخار ملکه برگزار شد، ملکه با رئیس جمهور غنا رقصید. اون رقص همون زمان هم یه سر و صدایی کرد، چون ملکه با یک فرد سیاه‌پوست می‌رقصید. حالا الان برامون عجیبه، خب مگه چیه؟ مگه چه اتفاقی افتاده؟ سیاه‌پوست باشه. ولی یادمون نره در سال 1961 خیلی از کشورها هنوز درگیر تبعیض نژادی بودن. از این بابت اون رقص خیلی سر و صدا کرد. بعدم تموم شد و رفت و غنا هم آخرش به شوروی نزدیک نشد و جزء مشترک المنافع موند. اما در چند سال گذشته بعضیا گفتن که اون رقصه باعث شد که غنا به شوروی نزدیک نشه و ملکه با اون 10 دقیقه رقصش مسیر تاریخ رو عوض کرد، که اینطوری نیست دیگه. سیاست خارجی یک کشور مسئله منافع ملی کشوره و با رقص دو نفره تعیین نمیشه. و موندن غنا در مشترک المنافع لابد به خاطر دلایل دیگه‌ای بوده. این هم از فعالیت‌های دیپلماتیک ملکه الیزابت دوم. راستی اینو هم بگم که همین چند روز پیش بود که توی اپیزود قبل گفتم که بوریس جانسون تا این لحظه آخرین نخست وزیر ملکه هستش. انگار منتظر بود من حرفمو بزنم و اونم استعفا کنه. بوریس جانسون هم استعفا کرد و ظاهرا ملکه نخست وزیر 15 همش رو هم به زودی خواهد دید. توی اپیزودهای قبل چند بار گفتم که ملکه الیزابت دوم در سیاست به طور مستقیم دخالت نمی‌کنه، اما این به این معنی نیست که در سیاست منفعله. مثال‌هایی هم زدم، اما میشه گفت که در سیاست بیشتر تابع نخست وزیره و به نوعی تابع نظر مردمه، چون نخست وزیر و کابینه با رأی مستقیم مردم انتخاب شدن. بعضی هم میگن که خب این که میشه شیر بیال و دم و اشکم، چه پادشاهی چه ملکه‌ای، در سیاست که کاری نیست، حقوقش رو که از دولت میگیره، بودجه‌ای که دربار سلطنتی میگیره با جزئیات در رسانه‌ها منتشر میشه و جامعه هم حساسه که با پول مالیاتشون ریخت و پاش و حیف و میلی انجام نشه. از اون طرف هم که خب خاندان سلطنتی املاکی دارن، درآمدهایی دارن، برای درآمدهاشون هم که باید مثل بقیه مردم مالیات پرداخت بکنن، اختیار عزل و نصب حکومتی هم که ندارن. پس این چه مدل پادشاهی هست؟ و پاسخ همونیه که چند بار گفتیم، این پادشاهی مطلقه نیست، این پادشاهی مشروطه سلطنتیه، همون مشروطه سلطنتی که پیشینیان ما بیشتر از 100 سال پیش در ایران دنبالش بودن. بریتانیا این سیستم حکومتی رو هنوز داره و ترجیح میده که همین رو هم حفظ کنه. کشوری که تاکسی‌های مدرن امروزیش رو شبیه به تاکسی‌های 100 سال پیشش می‌سازه، یا کلاه پلیساش رو شبیه مدل‌های 100 سال پیشش حفظ می‌کنه. کشوری که میگه میخوام سنت‌های خوبم رو حفظ کنم و اونایی که خیلی خوب نیست رو تغییر بدم. این کشور فکر میکنه که این سیستم پادشاهی با این مختصات هنوز به دردش میخوره و منافع ملیش رو تضمین میکنه. اینجوری میتونه نفوذ خودش رو روی ده‌ها کشور مشترک المنافع هنوز حفظ کنه. در این چهارچوبه که میبینین دربار سلطنتی سالانه صدها میلیون پوند هزینه داره، اما از اون طرف میلیاردها پوند سود هم برای این کشور داره. این طوریه که این روش حکومتی رو هنوز برای خودشون حفظ کردن. اما آیا اینکه این سیستم بعد از مرگ ملکه الیزابت دوم چطور میشه، یا در 10 سال آینده، 50 سال آینده چطور میشه رو هیچ کسی نمیدونه. باید منتظر موند و دید. اینم از پادکست سریالی ملکه الیزابت دوم که من سعی کردم در لابلای صحبتام موضوعات دیگه از تاریخ بریتانیا رو هم براتون تعریف کنم. بیشتر اپیزودهایی که من میسازم نتیجه تحقیق و استفاده کردن از چند فیلم مستند و چند کتاب و مقاله است. برای این مجموعه دیگه واقعا تعداد منابع خیلی بیشتر بود و من سعی کردم که مهمترین موضوعات رو پوشش بدم. و وقتی که داشتم تحقیق میکردم از وفور اطلاعات و از تنوع اطلاعات در مورد این موضوع حیرت می‌کردم. در مورد این موضوع کمتر نکته‌ای هست که شما بخواید و دنبالش باشید و توی اینترنت پیدا نکنید. یعنی درسته که کاخ سلطنتی درش برای عموم بسته است، اما کلی اطلاعات از آدمایی که توی اون کاخ‌ها بودن و کارهایی که کردن موجوده. حتی از اینکه 8000 اثر هنری که از 4 گوشه عالم به دربار بریتانیا هدیه داده شده چیا هستن، چطور نگهداری میشن، اصلا موضوعات فرعی تر مثل اینکه کاخ باکینگهام چطور تمیز میشه، یا قصه های شنیدنی آشپزخونه کاخ باکینگهام چیا هستن، در مورد اینها کلی مطلب هست. مثلا فلان رئیس جمهور که اومده چه اتفاقی افتاده بوده، مهمونی ها چطوری برگزار میشه، داستانای جالبی میشه دیگه. آخه در بین مردم هم کلی کنجکاوی حول خاندان سلطنتی و دربار سلطنتی وجود داره، و خصوصا دربار سلطنتی بریتانیا که به نوعی الگوی دربارهای سلطنتی دیگه اروپایی هم هست و روی اونها هم تأثیر میذاره. بنابراین کلی کنجکاوی در مورد اینها هست و مطلب هم وجود داره. یا جواهرات سلطنتی که کلی کتاب و مستند راجع بهش موجوده. مثلا آره، ملکه ویکتوریا مبتلا به میگرن بوده و نمیتونسته تاج سنگین روی سرش بذاره، برای همین تاجهاش سبک ولی الماس نشان بودن. اینکه هر پادشاهی در روز تاجگذاریش کدوم تاج رو روی سرش گذاشته و روی تاجش کدوم الماسا بودن و اون الماسه از کدوم کشور اومده، میبینید کلی مطلب جالب. البته شاید برای بعضی‌ها جالب نباشه و بگن که نه این دغدغه من نیست. راستش دغدغه منم نیست، اما خب واقعا جالبه. و ضمن این که وقتی که شما در مورد اینها مطالعه میکنید هم لذت بخشه و هم ناخودآگاه ارتباط بیشتری با شخصیت‌های تاریخی برقرار میکنید و مثلا میگی آهان پس ملکه ویکتوریا اینطوری بوده. گوشه ذهنتون دیگه دارید همیشه. همچین تنوعی از اطلاعات رو متاسفانه ما کمتر در مورد کشور خودمون میبینیم. با اینکه ما هم یک کشور تاریخی هستیم و یک تاریخ بزرگ داریم، اما این اطلاعات رو با این جزئیات نداریم، یا اگر داریم شاید این همت رو نداشتیم که این اطلاعات رو برای عامه مردم جذاب بکنیم. امیدوارم با پیشرفتایی که در تولید محتوای فارسی در این چند سالی داشتیم این همت رو هم بکنیم و کمک کنه که تاریخمون رو بهتر بشناسیم و مجبور به تکرار تاریخ نباشیم. مرسی که این پادکست رو تا اینجا دنبال کردید و پیگیر بودید. چرا میگم مرسی؟ به قول صاحب تبریزی، مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. پیگیری و حمایت شما و پیام‌های پرمهرتون باعث میشه که منم برای تولید محتوای بهتر دلگرمتر بشم. دوستان، پادکست داکس رشد نسبتاً خوبی رو داشته و توی این چند ماه گذشته تعداد زیادی به شنونده‌های این پادکست اضافه شدن و من به خاطر اینکه در مورد این پادکست با بقیه هم صحبت میکنید و به اونها این پادکست رو معرفی میکنید ازتون ممنونم. دمتون گرم. تا اپیزود بعدی و فیلم مستند بعدی، خدا نگهدار.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Your personal info, like addresses, phone numbers, and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety.